بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 31 از جلسات گفتار درسی کتاب آداب الصلات حضرت امام رضوان الله علیه و مباحث ما به مبحث اذان رسید. امروز ورق می‌زدم کتاب حضرت امام رو، دیدم که حدوداً 30 صفحه 15 برگ کتاب در خصوص اسرار و آداب اذان آوردن و این نشون میده که مسئله اذان امر مهمی بوده از زمان رسول الله که مؤذن خاصی به نام بلال داشتن و کلن اذان یک نوع اعلام و شعائر دین اسلام است، چون شما در اذان اعلام شهادتین می کنید. این را هم عرض کنیم که روایات اذان اشهد ان علی ولی الله را نداره، فقط همون دوتا شهادتین اول رو، شهادت به وحدانیت الله و شهادت به رسالت پیامبر. حضرت امام راجع به این موضوع هم بخشی از همین اوراق اذان رو اختصاص دادن و فرمودن اون روایاتی که آمده ذکر اشهد ان علی ولی الله، اونها روایت سند ضعیفه. فقط یه روایت هست که من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علی امیر المؤمنین، و این اختصاص به اذان نداره. هر وقت شما اسم خدا رو آوردی، اسم پیغمبر رو آوردی، اسم علی رو هم بیار، بگو علی امیر مؤمنان هست. ما اون سنواتی که نجف بودیم یه بحث داغی بود، نامنگاری هایی بود بین مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم که در نجف اقامت داشتن و بین شیخ محمد خالصی که ایشون در کاظمین اقامت داشت، مدرسه علمیه داشت و خب مریدان و پیروانی داشت و دعوی مرجعیت داشت. خب ایشون نزدیک به بغداد بود، اهل سنت هم که اونجا زیاد هستند و رفت آمد دارن. ایشون تو مسجدش اصلا اشهد ان علی ولی الله نمی گفت و روی این بحث اذان خیلی با آقای حکیم بحث کرد. حالا اون چی که مهم هست این که این یک شعاری برای شیعه شده، اشهد ان علی ان ولی الله یک شعاری است، همونطور که حی علی خیر العمل یک شعاری است برای شیعه که اونها ندارن حی علی خیر العمل رو. در مجموع این که راجع به فصل فصلهای از آن روایاتی آمده، از جمله روایتی است که در عیون اخبار الرضا می‌خوانیم. قبل از این که این روایت رو بخونیم، کلماتی که حضرت امام در بیان تفصیلی راجع به اسرار از آن اقامه بیان کردن، چند کلمی از کلمات ایشان عرض کنیم، بعد بریم سراغ اون روایت مفصل از امام رضا علیه السلام. فرمودن بدان که چون از آن اعلام حضور قوای ظاهره و باطنه نفس است در محضر ربوبیت برای ثنای ذات مقدس به حسب جمیع اسما و صفات و شؤون و آیات. خب شما وقتی الله اکبر میگی در اذان، اشهد ان لا اله الا الله، با این زبان ظاهر قوای باطنی شما هم باید همراه با این زبان شما که اقرار به توحید خدا، به بزرگی خدا، به رسالت پیغمبر و معانی دیگری که در اذان آمده، حتما از روی ایمان قلبی باید باشه دیگه، و الا میشه ایمان یک منافق که سوره منافقین تکذیب میکنه ایمان اونها رو، میگه اونها به ظاهر میان میگن ما مسلمونیم ولی به باطن قبول ندارن اسلام رو. حالا ما نمیگیم به اون شدت از نفاق منافق، ولی این که انسان توجه نکنه به معانی این کلمات و فقط لغلغه زبان باشه، این که مؤثر نخواهد بود. رضایشون می فرماد همونطور که قوای ظاهره و بدن و زبان خود رو در رکوع و سجود و حرکات و اذان و صدا رو بلند می کنی، میگی باید این باطن تو هم همراه با اون ظاهر حرکت کنه، این باطن هم باید درش یک غلغله درش باشه، همونطور که غلغله در زبان میاد و کلمات رد و بدل میشه، فصول از آن گفته میشه، چون شما در محضر خدا هستید. لذا میفرمایند که نماز چنان که اشاره به اون شد ثنای جامع الهی است، و مورد این ثنا کیه؟ مورد این حمد و ستایش و ثنای شما میدونید چه شخصیتی است؟ مورد این ثنا ذات مقدس ربوبی است که جلوه کرده، اون هم با اسم اعظم در این اذان که مقام احدیت جمع اسماء است در حضرت واحدیت و مقام تجلی به جمیع و تفریق و ظهور و بطون در حضرات اعیان و اسماء عینیه خدا. پس سالک الالله در اول امر متوجه به کبریای ذات مقدس میشه، الله اکبر الله اکبر، این کبریای خداست، بزرگی و عظمت خداست، و به حسب این شأن که شأنیست جامع، مؤذن اعلان عظمت میکنه، اعلان کبریای خدا رو در این اذان میکنه. بعد میفرمایند هم به قوای ملکوتیه و هم ملکیه. ملکیه بدن و جسم میگن، ملکوتی هم همون باطن و قلب و اینها رو میگن. اولا به قوای ملکوتیه و ملکیه مملکت خود، و ثانیاً به ملائکت الله موکله به ملکوت قوای منتشره در مملکت نفس. یعنی ایشون میخواد در این بیان بفرماید که باید توجه کنی، همونطوری که به خدا داری توجه میکنی، به پیغمبر توجه میکنی، به امیرالمومنین توجه میکنی، به نماز توجه میکنی، به اذان توجه داری، باید اقرار ایمان داشته باشی به اینکه همراه شما یک فرشتگانی هستند. چرا ما غافلیم؟ فرشتگانی هستند که اینها موظفند به قوای منتشره در مملکت نفس انسان، غیر از اون دو ملکی که دست راست چپ هستن، ملائکه دیگری همراه انسان هستن که اگر اینها نبودن، در روایت آمده که شیاطین مزقو ابن آدم، اینا پاره پاره میکردن. اینها که جلو میگیرن، چقدر ما باید قدردان خدا باشیم. میفرماید ثانیاً به ملائکت الله موکله به ملکوت قوای منتشره در مملکت نفس، به اینم باید توجه کرد. ثالثاً به موجودات عوالم غیب و شهادت، به این هم باید ایمان آورد. خب ما غیبیات زیاد داریم، مسائل غیبی، عقاید غیبی، اعتقاداتمون به مغیب خیلی است. اول سوره بقره میخونیم یؤمنون بالغیب. بنابراین به این مغیبات اعتقادی باید اعتقاد داشت. و رابعاً به ملائکت الله موکله به ملکوت سماوات و ارضین. در یه آیه قرآن هم هست که یؤمنون بالله و به رسولی و ملائکته، در اون آیه این که همونطور که شما ایمان به خدا داری، ایمان به انبیا داری، ایمان به ائمه داری، ایمان به ملائکه هم جزو این معتقداته. ولو که اینها مغیب هستن، نیروهای غیبی هستن، ولی خب بعض از اولیاء الله اینها رو میبینن. با عرض کنم که رائحه طیبه اونها رو استشمام میکنن، ندای اونها رو میشنون، در مکاشفات مسائلی دارن با اونها. خب اینجا میفرماید که غیر از اون ملائکه‌ای که با خود شخص انسان هست و غیر از اون موجودات غیبی که مرئی نیستن، خیلی ما داریم. مثلا خود جن رو همه که نمیبینن، خیلی از غیبیات هست. خود اعتقاد به معاد یک مسئله غیبیه. بنابراین مسائل ایمانی خیلیش غیبیه. بعد میفرماین یه نوع ملائکه دیگه هم هستن که اونها تو آسمون ها هستن، تو زمین ها هستن، اونها رو هم باید شما ولو که نمیبینی، صداش نمیشنوی، ولی باید اقرار به اونها هم داشته باشی. بعد میفرماین پس به حسب چهار تکبیر که اول اذان هست، چرا تکرار شده؟ چرا چهار مرتبه؟ این برای یادآوری عظمت خداست، کبریای خداست. به حسب چهار تکبیر کبریای اسم اعظم رو به جمیع سکنه عوالم غیب و شهادت مملکت داخلی و خارجی، داخلی بدن و خارج از بدن، همه اینها مورد نظر هست در این تکبیرات، اعلام کند مؤذن. و این خود اعلان عجز خود از قیام به ثنای ذات مقدس است. وقتی شما میگی خدا بزرگتر از آن است که به وصف در بیاد، از چه چیز بزرگه؟ خدا از چه چیز بزرگه؟ از همین آیاتش بزرگه دیگه، آیات آفاقی انفسی، از همین شعوناتی که داره. لذا شما با الله اکبر گفتن داری میگی من نمیتونم بس کنم، نمیتونم نعمتهای تو رو به شمار بیارم، نمیتونم، بنده عاجز تو هستم. اعلان عجز خود از قیام به ثنای ذات اونطور که شایسته اون ذات هست، ما نمیتونیم حمد ثنا کنیم. و اعلام قصور خود از اقامه نماز است، و این خود از امور شامله سلوک و آداب محیطه ثنا و عبادت است که در تمام احوال نماز نصب العین سالک باید باشه. میگه اینا همه رو باید جلو چشمت ببینی وقتی میخوای وارد نماز، وارد حریم خدا بشی. همه اینها، این بزرگی و عظمت خدا رو باید به نظر بیاری تا اینکه بعد یواش یواش وارد نماز بشید. خب این عرض کنم بیاناتی بود که حضرت امام داشتن. و اما اون روایت که مورد نظر ماست، هرچند که این روایت در کتاب آداب و صلات حضرت امام نیامده، ولی خب مرحوم آیت الله سید احمد فهری که خب رفیق ما هم بودن و علاقه زیادی به استاد ما داشتن، ایشون هم خب آقای حداد هم می دیدن در اون زمانی که خب نجف بودن و تشرف داشتن و اینها، ولی اخیراً دیگه کار ایشون این بود که امام جمعه زینبیه شام بود، بعد جنازه ایشون آوردن و در حرم امام رضا دفن کردن. سید احمد فهری دو جلد کتاب داره به نام پرواز در ملکوت که این شرحی است بر آداب و صلات حضرت امام. ایشون خب توی شرحش بعضی روایاتی رو آورده که حضرت امام نیوردن. خب این روایت اینطور میگه که امام رضا فرمودن انما امر الناس بالعدان لعلل کثیره، این که مردم معمول شدن که باید اذان قبل نماز گفته بشه، که حالا این اذان هم گفتیم دو جور اذانه، اذان اعلامی برای اعلام وقت و یه اذان هم که قبل نماز برای نمازه. هر دوی اینها یه اسراری داره، یه عللی داره. منها ان یکون تذکیرا للصاحی و تنبیها للغافل. یکی از فواید اذان اینه که شما وقتی اذان میگی، اگر یه نفر صاحی پهلوی شما باشه یا از بلندگو که پخش میشه، خب همسایه‌های مسجد صدای اذان رو میشنوند، از اون حالت سهو و غفلت متنبه میشن، آگاه میشن، هم وقت نماز رو متوجه میشن، هم به نماز مشغول میشن به یاد خدا. این یک فایده. فایده دوم تعریفا لمن جهل الوقت و اشتغل عن، کسانی که توی کار و کسب و مشغولن، یعنی تو وقت نماز تو مسجد، تو محل عبادت اینها نیستن. خب این آقا وقتی از آن رو بشنوه جذب میشه برای نماز و وقت رو میفهمه و اینها. و یکون المعدن به دالکت داعیان الى عبادت الخالق. فایده سوم این که این دعوت داره میکنه مردم رو، مؤذن، به عبادت و پرستش خدا. وقتی میاد میگه حی علی الصلاه، بیایید نماز بخونید، بیایید سجود و رکوع برای خدا کنید، نماز نو پرستش، داعیا الی عبادت الخالق. و مرغبن فیها، مردم رو ترغیب میکنه، مقرن لهو به توحید. فایده چهارم این که داره در برابر مردم اقرار میکنه این مؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحدانیت خداست، توحید خداست. مجاهرن بالایمان، معلنن بالاسلام، مؤذنن لمن ینسا. خب هم و توحید خداست، هم اقرار به رسالت پیامبر. با چی انسان مسلمان میشه؟ با همین دوتا شهادته این دیگه، اینا ارکان اسلام هستن. خب مؤذن میاد مردم رو به این ارکان دعوت میکنه. و انما یقال له مؤذن لانه بالاذانه یؤذن بالصلاه. بعد میفرماید که خب چرا مؤذن رو مؤذن نام گذاشتن؟ یکی از جهتی که خب اذان رو اعلام میکنه، یه فایده دیگر این که مؤذن یعنی اذن دهنده، اجازه دهنده. امام رضا میفرماید لانه بالاذان یؤذن بالصلاه، این داره اذن میده مردم بیایید نماز بخونید، داره اذن میده به نماز. پس مؤذن ممکنه از لفظ اذن باشه، ممکنه هم از لفظ اعلام باشه. و انما بدعفیه به تکبیر و ختم به تحلیل لان الله عز و جل اراد ان یکون الابتدا به ذکری و اسمه و اسم الله فی تکبیر فی اول الحرف و فی تحلیل فی آخر. میگه خب شما ببینین اذان با اسم الله اول شروع میشه، الله اکبر با اسم الله، بعد برو فصفت تا آخر، آخر چیه؟ آخرش هم لا اله الا الله، یعنی آخر اذان هم ختم میشه با اسم ذوالجلاله الله همونطور که اولش بوده. خب این خیلی مهمه که شما خدا رو این گونه یاد میکنیم. و انما جعل مثنا مثنا لیکون مکررا فی اذان المستمعین. این که دوتا دوتا گفته شده، ولی دوتا الله اکبر دوتا دوتا میشه چهار تا در اول اذان، بعد اونایی هم دیگه اونایی دیگه تا آخرش هر کدوم دوتا دوتاست. خب میشد که یک دفعه بگه، الان سنی ها یه دفعه میگن، خب میشد که یک دفعه بگه، ولی چرا دو دفعه؟ میفرماید این برای این که یک تکراری بشه، یاد خدا هی مکرر در مکرر یاد بشه خدا، فی آذان المستمعین، تو گوشهای شنونده ها. لذا مستحب شنونده وقتی اذان رو میشنوه با خود مؤذن کلمه کلمه بگه، اگه اون گفت الله اکبر اینم بگه الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، همینطور تا آخر اذان. خب این آذان المستمعین گوشهای شنونده ها، اینا وقتی این اذان رو بشنون هی به یاد خدا بیشتر میافتن، تکرارش موجب یاد خدا بیشتر میشه. مؤکدن علیهم انسها احد عن الاول لم ینسه عن الثانی. میگه اگر الله اکبر اول نشنید، درست توجه نکرد، خب وقتی شما داری تکرار میکنی دومی رو هم، دومی، سومی، چهارمی، اینا رو بیشتر توجه میکنه. خود شما هم همینطوری، خود شما وقت بر نماز اذان میگی ممکنه مثلا تو اولی خیلی توجه نکنی، ولی هی تکرار که میشه توجه و حضور قلبتون بیشتر میشه دیگه. خب اینا فایده تکراره. ولأن الصلاة رکعتان رکعتان فلذلك جعل الاذان مثنا مثنا. میگه این که مثنا مثنا یعنی دوتا دوتا آمده تو اذان، این به خاطر اون نمازه، چون نماز هم درکت درکته، نماز صبح درکته، نماز ظهر هم همینطور درکت درکته. خب اگر این طوره، بنابراین این عرض کنم مثل نماز میمونه، اذان مقدمه نماز، مثل خود نماز که درکت درکته، این هم دوتا دوتاست. و جعل التکبیر فی اول الاذان اربعا لان الاذان انما یبدو غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع له، فجعل الأولان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان. میگه چرا حالا اولش چهار تا الله اکبر آمده؟ میگه چون قبل از الله اکبر دیگه چیزی نیست. حالا اینایی هم که میان آیه ان الله و ملائکته او رو میخونن یا یه چیزای دیگه میگن قبل از اون، اینا جزء فصول اذان که نیست، ممکنه شخصی از همون الله اکبر شروع کنه. خب اگر این طوره، خب قبلش کلامی نیامده. حالا شما میخوای اذان بگی، خب باید این تکرار شامل بشه تا اینکه هم خود شما هم شنوندگان توجه کنن و خود را آماده کنن لما بعده، برای بعد از اذان که حالا اقامه است و بعد خود نماز است و اینها. خب اینجا باز هم این حدیث مطلب داره، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. بله، امیدواریم که انشاءالله از این گونه خوندن مطالب و بعدم کلام اهل بیت که کلامکم نور و امرکم رشد، اینها قلب ما رو نورانی کرده باشه. اللهم نور قلوبنا به نور الایمان و وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين و عساكر الموحدين. پروردگارا هر چه زودتر با دست غیبت این اوضاعی که پیش آمده برای ملت ایران هر چه زودتر برطرف بفرما. فرج ولیت امام زمان نزدیک بگردان. حوائج مشروعه حاضرین را برآورده خیر بفرما. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. برای سلامتی مقام معظم رهبری اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد و محمد عبد الفرج.